رادیو ایران. سلام، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. چهارمین گفتگوی رئیس جمهور با مردم از طریق رسانه ملی. آقای رئیسی ساعتی قبل در گفتگوی زنده رادیو تلویزیونی با مردم گفت شعار دولت تعامل با دنیاست و ما در صدد برقراری ارتباط با تمام کشورهای جهان هستیم. رئیس جمهور با تشریح دستاوردهای سفرش به روسیه و دیگر کشورهای همسایه گفت دولت 13 به دنبال توجه به ظرفیت عظیم همسایه‌ها و توازن در روابط بین الملل است. رئیس دولت 13 خاطر نشان کرد روابط تجاری 3 میلیارد دلاری ایران و روسیه میتواند به 10 میلیارد دلار افزایش یابد و کالاهای استراتژیک وارد و محصولات کشاورزی را صادر کنیم. رئیس جمهور تصریح کرد در جلسه 3 ساعته با پوتین درباره منافع مردم ایران در جنبه‌های مختلف گفتگو کردیم. آقای رئیسی همچنین فعالیت‌ها، تلاش‌ها و دغدغه‌های دولت در چند ماه گذشته برای کاهش فشارهای معیشتی به مردم را برشمرد و تاکید کرد مردم عزیز و جوانان به آینده امیدوار باشند و من تردید ندارم که گشایش‌های زیادی به ویژه در زمینه مسائل اقتصادی در راه است. آقای رئیسی همچنین بار دیگر بر حمایت دولت از بازار سرمایه تأکید کرد و گفت صبح فردا وزیر اقتصاد راهکارهای برون رفت از مشکلات بورس را به مردم اعلام می کند. رئیس جمهور همچنین تأکید کرد که وام ازدواج حتما برقرار است، چون تشویق به ازدواج فقط با صحبت نمی شود و اعطای تسهیلات یکی از موارد عملی آن در کنار ساخت مسکن است. آقای رئیسی گفت وام مسکن هم با قوت پیگیری می شود، چون ساخت 4 میلیون مسکن هم وعده ماست و هم نیاز کشور. رئیس جمهور افزود بانک ها در سالهای مختلف درباره خدمت به مردم غفلت کردند. رئیس جمهور در گفتگوی زنده رادیو تلویزیونی با مردم افزود ارز 4200 تومانی در یک مقطع بر اساس شرایطی ایجاد شد، اما موجب راند، فساد و ارتباطات ناسالم شد. این ارز باید 2-3 سال قبل حذف می شد، اما به دولت 13 کشیده شد. بهتر از درآمد ناشی از حذف ارز 4200 تومانی به صورت کارت اعتباری به مردم داده شود. آقای رئیسی اظهار داشت خط قرمز ما در حسب عرض ترجیحی معیشت مردم است و به هیچ عنوان در اصلاحات اقتصادی راضی به آسیب دیدن سفره مردم نمی شویم. رئیس جمهور همچنین با اشاره به مذاکرات وین گفت در صورتی که تحریم‌های ظالمانه علیه ملت ایران رفع شود، زمینه برای هر گونه توافق فراهم می شود. با تشکر از توجه و همراهیتان.
ایران را بشنویم. وقتتون بخیر باشه. شب بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. ساعت 23:03 است. رادیو ایران رو میشنوید و ما در این لحظه پارسی گویان تقدیم به شما.
دشوار بی تو، قصه ها تکرار بی تو، آدم هست هم نفسی بیزار بی تو. زندگی
آفریدگار زبان و جان و جهان، نام نیک و یاد گوارای تو را دیباچه پارسی گویان این هفته می سازیم. پارسی گویان هم زبان و پارسی دوستان گرامی تر از جان، درود فراوان. این هفته در پارسی گویان و زبان دکتر محمد جعفر محمدزاده پاسخ این پرسش را خواهیم شنید که مبنای دستبندی دوره‌های گوناگون زبان فارسی چیست؟ نویسنده و پژوهشگر زبان و ادبیات فارسی سپس برای ما از واژه‌های دری در دیوان نظامی گنجوی سخن خواهد گفت. در ادامه با هم زبان خراسانی خود شاعر زاده در افغانستان زیبا غفران بدخشانی به گفتگو خواهیم نشست. سپس از طعم و عطر فرهنگ غذایی در ادبیات داستانی پارسی گویان گفتاری خواهیم شنید و مزه‌ای خواهیم چشید. مقصود از پارسی باستان چیست؟ زبان شیرین و دیرین فارسی بر چه مبنایی به دوره‌های گوناگون تقسیم شده و این دوره‌ها با چه معیارهایی از یکدیگر متمایز می‌شوند؟ یکی از همراهان پارسی گویان این پرسش‌ها را از دکتر محمد جعفر محمدزاده پرسیده. نویسنده و پژوهشگر ادبیات فارسی پس از پاسخ به این پرسش‌ها با ما از واژه‌های دری در میان سروده‌های نظامی گنجوی خواهد گفت.
به نام خدا. سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان ارجمند رادیو ایران، همراهان برنامه پارسی گویان. گرچه در برنامه‌های شاید سال گذشته و پیشتر در پارسی گویان به این پرسش پاسخ دادم که مقصود از دوره باستان پارسی چیست و مبنای تقسیم بندی دوره‌ها کدوم هست و چه مبنایی داریم برای این تقسیم بندی، اما به سبب پرسش هایی که مطرح شده و پرسیدن از این که شما از پارسی باستان میگید مقصودتون چه دوره‌ای هست؟ خب زبانهای ایرانی تا جایی که در قلمرو شناخت تحقیقی و تاریخی ما قرار دارن، یعنی محققین و پژوهشگران تونستن آثاری از اون به دست بیارن، از آغاز تا کنون سه دوره رو پشت سر گذاشتن و سپری کردن. آغاز که عرض می کنم یعنی از زمانی که بشر توانسته درباره اون پژوهش بکنه و آثاری از پژوهشش به دست اومده، وگرنه بشر از زمانی که بوده، حالا چند صد هزار سال، میلیون سال ما نمیدونیم، زبان به عنوان ابزار ارتباطیش بوده و با زبان استفاده کرده و این قدرت خدادادی و این نعمت و این ویژگی خدادادی که خداوند به انسان داده از این بهره برده. اما اون چی که محققین تا به امروز تونستن از تاریخ زبان فارسی پیدا بکنن و به اون دسترسی داشته باشن اینه که تاریخ زبانهای ایرانی رو به سه دوره تقسیم کردن: دوره باستان، دوره میانه و دوره جدید. و البته این تقسیم بندی گرچه ناظر به ساختمان زبان و تحولات ساختاری زبانه که زبان در طول حداقل 3000 سال، یعنی 700-800 سال پیش از میلاد، از سر گذرانده تا به اینجا رسیده، ولی نباید فراموش بکنیم که این تحولات بر بستر زمان شکل گرفته، یعنی تحولات ساختاری و زبانی بوده اما بر بستر زمان شکل گرفته و به همین خاطره که این تحولات به صورت زمانی تقسیم بندی کردن و تقسیم بندی شده و پژوهشگران درباره اون پژوهش کردن. دوره باستان به دوره ای از حیات زبان گفته میشه که آغاز اون به قدیمی ترین آثار به جامانده از خط و زبان ایرانیان تا پایان دوره هخامنشیان رو شامل میشه. یعنی از قدیمی ترین آثار به جامانده تا پایان دوره پادشاهی هخامنشیان ما این دوره رو میگیم دوره باستان. یعنی هر آنچه آثار اهم از کتیبه، سنگ نوشته، الواح سنگی و گلی از قدیمی ترین دوران ها تا پایان دوره هخامنشیان به دست اومده و شناخته شده و امروز در موزه ها نگهداری میشه در این گروه قرار میگیره، یعنی در گروه زبان های باستانی، و ما به اون پارسی دوره باستان میگیم یا زبان های ایرانی دوره باستان. حالا ممکنه از این به بعد هم در اثر کاوش های باستانشناسان آثاری به دست بیاد که اگر مطابق و منطبق با خط و ویژگی های تاریخی زبان های ایرانی باشه ما اون کشفیات تازه رو و پژوهش های تازه رو هم در گروه این دوره قرار میدیم. از نظر تاریخی از حدود هزار سال پیش از میلاد که مادها در نواحی حوزه های جیهون و سیهون زندگی می کردن این دوره آغاز می شه. در مجموع زبانهای مادی، سکایی، پارسی باستان، اوستایی اینها زبانهای ایرانی دوره باستان هستند. و خاستگاه پارسی باستان که مد نظر ماست گرچه مناطق جنوبی و مرکزی ایران بوده اما به سبب قلمرو گسترده فرمان روایی هخامنشیان به مرور به سایر مناطق کشیده شده و الواح و سنگ نوشته هایی که در مناطق شمال و شمال غربی و شمال شرق به دست اومده بیشتر به خط و زبان پارسی باستان نوشته شدند. اگر بخوایم تاریخ تقریبی برای دوره هخامنشی تعیین کنیم، این سلسله که از سلسله‌های قدرتمند پادشاهی جهان بودند و در محدوده وسیعی از دره سند در هند تا رود نیل در آفریقا و مصر و از آسیای مرکزی تا رود دانوب در اروپا رو شامل قلمرو هخامنشیان می‌شده که از اون به عنوان وسیع‌ترین و یکی از قدیمی‌ترین امپراتوری‌های جهان یاد می‌کند. دوره حکومت اینها از حدود 550 پیش از میلاد تا 330 پیش از میلاد این دوره حکومت هخامنشیان بوده. البته اینجوری نبوده که با انقراض هخامنشیان بلافاصله زبانهای پارسی باستان منقرض بشن، بلکه به مرور این صورت گرفته و بعد از اون جای خودشون رو به زبانهای دوره میانه دادن و از اون دوره، یعنی از انقراض هخامنشیان تا پایان دوره ساسانیان رو ما دوره پارسی میانه میگیم و از انقراض ساسانیان یعنی مرگ یزدگرد و با ظهور اسلام تا به امروز رو ما دوره جدید یا فارسی پس از دوره اسلام میدونیم که باز نمیگم یعنی با انقراض ساسانیان دوره جدید شروع شده باشه. طبیعی این زبان به مرور جای خودش رو به زبان بعدی میده. و اما در ادامه بحث برنامه قبل که آثار شاعران پارسیگو و واژه پارسی، فارسی و دری رو در شعر اونها جستجو می کردیم، غزلیات حافظ و کلیات سعدی رو گشتیم، گشت و گذار کردیم، در خمسه نظامی و اشعار نظامی جستجو کردیم و در برنامه قبل واژه پارسی رو در شعر نظامی دریافتیم و فهمیدیم که وقتی نظامی پارسی میگه یا منظورش زبان پارسیه یا منظورش کشور ایرانه و در این برنامه میخوام جاهایی که نظامی واژه دری رو به کار برده اونها رو خدمت شما عرض بکنم. در خمسه نظامی و در داستان خسرو شیرین و ماجرای رفتن شاپور به ارمن به دنبال شیرین اینجوری میخونیم: فرود آمد بدان دیر کهنسال، بران آیین که باشد رسم ابدال. سخن پیمای فرهنگی چنین گفت، به وقت آن که درهای دری سفت. درهای دری اینجا یعنی سخنهای سنجیده و سخنهای موزون و سخنهایی که به اصطلاح ادیبانه هستند. اینجا درهای دری سفت یعنی سخن ادیبانه و سخن شاعرانه. و در هفت پیکر جایی که نظامی در سبب نظم کتاب بیان میکنه میگه که باز جستم ز نامه های نهان، که پراکنده بود گرد جهان. زان سخنها که تازی است و دری، در سواد بخاری و تبری، و از دگر نسخه ها پراکنده، هر دری در دفینی آکنده. اینجا میگه که من برای نظم کتاب جستجو کردم نامه های کهن رو که در جای جای جهان بودند، از فارسی که دری میگه یعنی از زبان دری و از زبان تازی که در کتاب های بخاری و تبری و جای مختلف بودند و نسخه های پراکنده و هر جایی هر چیزی پنهان بود من درآوردم و به نظم درآوردم. و باز در شرفنامه و در خمسه در داستان تعلیم خضر اینجوری میگه: چو در من گرفتان نصیحتگری، زبان برگشادم به در دری. نهادم زهر شیوه هنگامی، مگر در سخن نو کنم نامی. در آن حیرت آباد بیاوران، زدم قرعه بر نام ناماوران. سه در ساختم هر دری کان گنج، جداگانه بر هر دری برد رنج. نظامی که نظم دری کار اوست، دری نظم کردن سزاوار اوست. چنان گوید این نامه نغز را، که روشن کند خواندنش مغز را. دل دوستان را بدو نور باد، و زو دیده دشمنان دور باد. با صراحت میگه نظامی که نظم دری کار اوست، دری نظم کردن سزاوار اوست. خوب دقت بکنید این چند جا: زبان برگشادم به در دری، یعنی شعر، همون کلامی که در کلام ناصر خسرو است: من نه آنم که در پای خوکان بریزم، مرین گوهرین لفظ در دری را. منظور شعره. اینجا میگه زبان برگشادم به در دری، بعد میگه نظامی که نظم دری کار اوست، بعد دوباره میگه دری نظم کردن سزاوار اوست. اینها همه چه معنایی میده؟ غیر از اینه که نظامی یک شاعر پارسیگوی بزرگ بوده و به زبان فارسی گاهی اوقات پارسی گفته و گاهی اوقات دری گفته. و باز در خمسه، در شرفنامه، در بخشی که اونجا داستان گفتن به طریق ایجازه، میگه که خردنامه ها را ز لفظ دری، به یونان زبان کرد کسوتگری. خردنامه یعنی دانشنامه یا نامه خرد. میگه که دانشنامه هایی رو از لفظ دری به یونان زبان کرد کسوتگری، یعنی زبان یونانی رو پوشند به اون دانشنامه ها و خردنامه هایی که به زبان فارسی بودند، یعنی ترجمه علومی که به زبان فارسی بودند به زبان یونانی. و در همونجا داستان بازگشتن اسکندر از جنگ با فیروز هم بیان میکنه که گزارنده داستان دری، چنین داد نظم گزارشگری. به گمانم با خوندن این اشعار توضیح اضافه‌ای در شرح این ابیات نباید داده بشه، همینی که خوندم کفایت میکنه. و خود این اشعار گویای حال و زبان و فرهنگ و محیط زندگی و فضای فکری نظامی گنجوی، شاعر بزرگ پارسیگوی ایرانی که در گنجه زاده شد و امروز در گنجه مدفون است، اینها گویای شرح حال نظامی بزرگه. بدرود، شما رو به خدای بزرگ می سپارم.
بیا ساقی می ما را آرام بگردان، بدان می این غذاها را آرام بگردان. از آخانی که از بالا آرام بگردن، شراب زان که بالا را آرام آرام بگردن. بده می بده می، گر ننوشم بر سرم ریز، بر سرم ریز. وگر می کنه گفتم ماجرا کن، ماجرا کن. اگر یک نیست از همشان جدا کن جدا جدا کن
درود ای همزبان، من از بدخشانم، همان مازندران داستانهای کهن، آن زادگاه انزبان ناب اجداد و نیاکانت. تو از تهران، من از کابل، من از زابل، من از سیستان، تو از مشهد، ز غزنی و هریوایم، تو از شیراز، من از بلخ می آیم. اگر دستی حوادث در سری من تیغ می کارد، وگر بیداد و استبداد می بارد، نوایم را اگر دزدیده اند از من، سکوت تیره در خانه خورشید گسترده است گردامن، سیه پوشان نیکندیش و فوج سربدار در رگانم رخش می راند. مرا بشناس، منانم که دماغم بوی جوی مولیان دارد و آموی میان سینه ام پیوسته در فریاد و جریان است و در چین جبین مادرم روح فرانک می تپد، از روی و از مویش فروهر می تراود، مهر می بارد و سام و زال سام و رستم و سهراب و آرش را، من و این پاک کیشان کمان کش را، به قول رازهای سینه تاریخ پیوندی است دیرینه. نگاهم کن، نه نه با توهین و با تحقیر و با تسخیر، نگاهم کن، نگاهت گر پذیرد برگ سیمایم، زیبو مسلیم و سیس و بوم قنه صورتی دارد. درست امروز شرح داستان و داستان با توست، و اما استخوان قهرمان داستان با من. تو گر نام نشانم من، تنت را روح جانم من، من ایرانم، خراسان در تنی من می تپد، پیوسته در رگهای من جاریست. بشناسم بنی آدم گر از یک جوهرند، ما را یکی تر باشد گوهر. درود ای همزبان، من هم از ایرانم.
شعر من ایرانم را با صدای شاعر این اثر غفران بدخشانی شنیدید. مهمان این هفته پارسیگویان غفران بدخشانی است. او متولد 26 شهریور 1361 خورشیدی در بدخشان افغانستان است. در 13 سالگی به هلند مهاجرت کرده. شاعر و فیلسوف ما، دانشجوی رشته فلسفه در مقطع دکترا است. بهار بیداری، من ایرانم، نقدی بر ساختار نظام سیاسی در افغانستان و پشه‌های دردی کش از آثار اوست. در ایران او را بیشتر با شعر من ایرانم که در حضور استاد هوشنگ ابتهاج خواند می‌شناسند. از همان شعر هم نیک پیداست که درد دورافتادگی و دغدغه نزدیکی و همبستگی و یکی شدن فارسی زبانان را دارد. این هفته با او از ایران می‌گوییم و از خراسان و از زبانی که سرمایه مشترک مردمانی جدا افتاده از یکدیگر است. سلام و درود به شما غفران بدخشانی عزیز و خوش اومدید به پارسی گویان.
سلام بر شما، سلام بر ایران، سلام بر تمام هموطنان و همزبانان که در هر گوشه از این کره خاکی صدای ما رو میشنوند.
شعر زیبای من ایرانم رو شنیدیم و خب پیش از این هم شنیده بودیم. یک تعبیر خوبی داشت جناب اسماعیل پور تهیه کننده برنامه. قبل از برنامه میگفت این شعر آدم خیال میکنه که یکی در میان مه و غبار ایستاده، اصلا انگار یک بچه‌ای که مادرشو گم کرده، انگار سهراب داره خودشو به رستم میشناسونه، داره میگه من اینم تو لابلای یک غباری که شاید چشما رو اونجوری که باید و شاید بینایی رو ازشون گرفته. تعبیر شما از ایران چیست؟ اصلا ایران در نگاه شما چه تعریفی داره؟ از جنس تاریخ، شکل جغرافیا داره؟ آیا اصلا فرهنگ یا نه؟ یک ایران شهر حساب میشه؟ ایرانی که غفران بدخشانی ازش میگه و حرف میزنه کدوم ایرانه؟
ایران غفران بدخشانی تمام این ایرانهایی که شما برشمردید، ایرانی است که البته مثلا من تنها و تنها ایران امروزی در این جغرافیای سیاسی نیست، این هم جزی امان ایران من هست، به همان پیمانه ای که افغانستان ایران من هست، به همان پیمانه ای که تاجیکستان و ازبکستان و آذربایجان و من. یک ربایی دارم و در آن ربایی میگم که ز مشهد تا بدخشان است خراسان، خجند و طوس و تهران است خراسان، خلاصه هر کجا رویده نوروز تنی آن خلق را جان است خراسان. از یک طرف میخوام ایران هر جاست که نوروز باشه، از طرف دیگه میتونم بگم که ایران هر جا زبان پارسی است ایران است، ولی خب زبان پارسی هم باز محدود به جغرافیای تاریخی خودمان نمیشه. ما اگر فلات ایران مد نظر بگیریم، من در هلند بزرگ شدم و یک بخشی از ایران در هلند هم هست. یک ایرانی تبار، یک کسی که زاده یا ایرانی سیاسی امروز یا افغانستان سیاسی هست یا تاجیکستان هست، در آلمان است، در فرانسه است، در امریکا است و در تن و روانی او زبان پارسی جاری است، ایران اونجا هم جاری است. ایران اونجایی است که ما دلیل این شعر، یا خب چرا من ایرانم را اینگونه تعریف کردم، این بود که من در 2008 ترسایی تصمیم گرفتم که برای مدت خودم را از اجتماع مثلا شاعران و نویسندگان و نخبگان فرهنگی افغانستان دور کنم، ببینم که در میان نخبگان ایرانی چی می‌گذرد.
عجب. به به.
گفتم که و دلیلش این بود که در اونجا دیگر فضای، حالا من بالا به شعر بودن این شعر از نگاه اصول شعری خیلی باورمند نیستم، ولی در اونجا هم فضا را برای خودم یک گونه تنگ میافتم. بودم ببینم که فراتر از این جمع، فراتر از جغرافیای افغانستان، فراتر از تعریفی که در افغانستان از زبان فارسی هست، وقتی که در این بستر نمیتونم بال بگشایم و نمیتونم رها شوم بر اون حدی که میخواهم، برم ببینم آن سوی مرز چی خبر است. آمدم و رفتم به جمع پارسیگویان ایرانی در فرانسه، در آلمان، در هلند، در بلژیک، در انگلیس، و برای من وحشتناک بود این بیخبری که من با آن روبرو شدم از ایرانیان. نیمی از اینها متعجب بودن که من فارسی رو در کجا آموختم اصلا. با کسانی برمیخوردم که فکر میکردن زبان رسمی افغانستان زبان اردو است. با کسانی برمیخوردم که تعجب میکردن که مردمان افغانستان شعر مولانا را حفظند یا شعر حافظ را حفظند. نه از مردمان ناملین، از نخبگان، از کسانی که واقعا قلم بدستند. با تعداد انگشت شماری هم بودن که میگفتن که نه، افغانستان هم روزی مربوط ایران بوده و از آن جدا شده و منظورشان هم ایرانی امروزی بوده، یعنی افغانستان در یک زمان مربوط ایران سیاسی امروز بوده و از هم جدا شده. بعد دیدم که نه، من دو راه داشتم، گفتم که یا نه اینجا هم بدرم نمیخواد برگردم، یا بگم که نه من اینجا میمونم و با خاطر اون هویتی برباد رفته و این کار شده ای که دیگر مجال ایرانی بودن از من و یک ایرانی را گرفته است، برای احیای دوباره این میرم کار میکنم. و آمدم با درد دل، با گلمندی، با بس، با گاهی با قهر، گاهی با خشم. خب یک خانواده دیگه در برابری هم ایستاد میشم، وقتی تو چگونه از من خبر نداری؟ من با پیش از آن که مثلا به مکتبی دولتی بریم در افغانستان، به ویژه در شمال افغانستان در بدخشان این سنت است،